اختمام دې تاسو له ګڼو څخه په خبرونه کې ډیره زیاته مننه. بلې شنوندو عزیز، تشکر از ای که تا اخیر برنامه با ما بودین. حال هم همکار ما جاوید حسنزاده در استودیو است و خبرهای ساعت یک را به شما تقدیم میکنه.
استودیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از ظهر با وقت کابل شد. شما شنونده ای رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 هستین. در این برنامه نیم ساعت خبری ما نخست خواد شنیدین که رئیس جمهور افغانستان میگه که برای رسیدن به صلح نیاز به مشوره سرتاسری داریم. گزارش مفصل در این مورد خواهیم داشت، اما قبل از نشر گزارش ها توجه کنین به اخبار افغانستان، منطقه و جهان که همکارم آرش اومین پیشکش میکند.
مقامات امنیتی بدخشان از درگیری شدید در ولسوالی کران مومنجان خبر می دهند. عبدالرب رسول سیاف می گوید مجاهدین در پروسه صلح افغانستان نقش پیشتاز را بازی خواهند کرد. یک مقام ارشد نظامی امریکا می گوید ایالات متحده برای جلوگیری از هر گونه اقدامات خطرناک ایران منابع لازم را در اختیار دارد. مشروع خبرها. عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی سابق میگوید مجاهدین در پروسه صلح افغانستان نقش پیشتاز را بازی خواهند کرد. آقای سیاف در مراسم یادبود از 27مین سال روز پیروزی مجاهدین که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان تدویر یافته بود گفت:
این امی مجاهدین، امی مقاومتگرا در خط اول مصالحه هم قرار خواهد داشت. انشالله و نمطور که کمر را برای آزادی ملک بسته کده بودیم، کمر را به نمی ترتیب برای آوردن ازی صلح هم بسته میکنیم. امیدوار استیم که در این کل ملت یک جا استاد شد.
به گفته ای آقای سیاف، اگر پروسه صلح افغانستان به طور جداگانه تعقیب شود نتایج مثمر نخواهد داشت. این اظهارات عبدالرب رسول سیاف در حال صورت میگیرد که قرار است فردا جرگه مشورتی صلح در کابل دایر شده و چندین روز دوام کند. هواداران یک نامزد ولسی جرگه افغانستان در ولایت بغلان میگویند اگر گفتگوها نتیجه ندهد آنها به اعتراضشان ادامه خواهند داد. اعتراضات هواداران محبوب الله غفاری، یک نامزد ولسی جرگه که در انتخابات برنده نشده است، از روز جمعه به این سو در منطقه دوسرکه شهر پولیخمری مرکز ولایت بغلان ادامه دارد. اعتراض کنندگان شاهرای کابل شمال را برای ترافیک مسدود کردند. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان برای آزادی گفت که یک هیئت از کابل آمده و این موضوع را بررسی می کند. محبوب الله غفاری نامزد ولسی جرگه حدود یک ماه قبل به اتهام تقلب در کابل دستگیر و از لیست وکلای برنده ولایت بغلان حذف شد. مقامات امنیتی بدخشان از درگیری شدید در ولسوالی کران مومنجان خبر می دهند. سناح الله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت دره مومنجان به تصرف طالبان مسلح در آمده، اما مرکز این ولسوالی هنوز در کنترل نیروهای افغان قرار دارد. به گفته آقای روحانی در نتیجه این درگیری به هر دو طرف تلفات وارد شده، اما وی ارقام دقیق آن را ارائه نکرد. این در حال است که مقام محلی پنچیر که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که جنگجویان طالبان همه پوسته های امنیتی نیروهای افغان را در ولسوالی کران و مومنجان تصرف کردند و بیش از 1200 خانواده از آن منطقه به ولسوالی پریان پنچیر بیجا شدند. ولسوالی کران و مومنجان بدخشان با ولسوالی پریان پنچیر هم سرحد است. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. شورای ولایتی فاریاب میگوید در نتیجه حملات مخالفان مسلح دولت بالای قریه کوهی ولسوالی قیصار این ولایت به افراد ملکی تلفات وارد شده است. محمد نادر سیدی عضو این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که شب گذشته شورشیان طالب بالای قریه کوهی ولسوالی قیصار حملات گسترده را انجام دادند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقامات ولسوالی اوبه ولایت هرات میگویند شب گذشته طالبان مسلح بالای یک پسته پلیس محلی در آن ولسوالی حملات گروهی را انجام دادند. محمد رفیق الکوزی قماندان پلیس محلی ولسوالی اوبه به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این رویداد که چندین ساعت ادامه داشت، یک عسکر پلیس محلی با یک غیر نظامی کشته و 4 تن از پرسنل نیروهای پلیس محلی به دست طالبان اسیر شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد نظامی امریکا میگوید ایالات متحده برای جلوگیری از هر گونه اقدامات خطرناک ایران در منطقه منابع لازم را در اختیار دارد. جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی امریکا، هنگام یک دیدار رسمی از منطقه به تلویزیون سکای نیوز عربیا گفت واشنگتن به همکاری با متحدین خود در خلیج فارس یک جبهه متحد را بر ضد تهران ایجاد خواهد کرد. با آغاز دوری ریاست جمهوری دونالد ترامپ در امریکا، فشارهای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده بر ایران افزایش یافته است. مقامات حکومت نظامی سودان میگویند که با اپوزیسیون آن کشور در مورد ایجاد یک شورای مشترک رهبری به توافق رسیدند. این توافق مهمترین پیشرفت در گفتگوها بین مقامات حکومت نظامی سودان و اپوزیسیون محسوب می شود و احتمال دارد که به ایجاد حکومت ملکی در این کشور آفریقایی منجر شود. احمد الربیع، یک رهبر اعتراض کنندگان ضد حکومت سودان، شب گذشته با آژانس خبری فرانس پرس گفت روی ایجاد یک شورای مشترک بین نظامیان و ملکی ها موافقت شده است. این پیشرفت در نخستین گفتگوهای رسمی بین این دو جانب بعد از آن صورت گرفت که در نتیجه اعتراضات گسترده مردم سودان، حکومت استبدادی 30 ساله عمرالبشیر سقوط کرد. و خبر آخرین که در نتیجه تیراندازی یک مرد مسلح در داخل یک کنیسه یهودان در ایالت کالیفرنیای آمریکا، یک زن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس، فرد مهاجم که بعد از تیراندازی فرار کرده بود، خودش را به مقامات تسلیم کرد و توقیف شده است. بیل گور، رئیس پلیس منطقه، فرد مهاجم را جان ارنست 19 ساله و باشنده یکی از شهرک‌های نزدیک به محل حادثه معرفی کرده است. پلیس به خبرنگاران گفت که فرد مهاجم حوالی 11:30 قبل از ظهر دیروز وارد این کنیسه شد و قبل از فرار به سوی مردم تیراندازی کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش اومین برای پیشکش نمودن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای رسیدن به صلح نیاز به مشوره سرتاسری داریم. محمد اشرف غنی این سخنان را در مراسم تجلیل از 27 سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان ابراز کرد.
پول براتون کی با عزت تل پایسو او دیدید پارا باید پول اول خدای جل شانو تسلیم سو او بیاد بولس وقتی نیت او ارادی.
امروز 8 ثور است. 27 سال پیش مجاهدین افغانستان پس از 14 سال جنگ در برابر قوای شوروی سابق، حکومت تحت حمایت آن پیروز شدند. محمد اسماعیل خان، یکی از رهبران جدید، در مورد میگوید
8 ثور روز استقلال و آزادی و عزت و سربلندی و اعلان و رسیدن مردم افغانستان به یک آرزوی 14 ساله جهاد و مبارزه در برابر ظلم و ستم باشد.
باشنده های ولایت فرا برای برگزاری لوی جرگه مشورتی سال خوشبین هستند. گزارش های دیگری را هم به شما داریم و در بخش دوم این ساعت برنامه کاروان زهرانی است. فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، رئیس جمهور افغانستان میگه که برای رسیدن به صلح نیاز به مشوره سرتاسری داریم. محمد اشرف غنی در مراسم تجلیل از 27 سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان گفت که صلح در یک روز به دست نمیآید، اما حکومت وحدت ملی زمینه صلح را فراهم کرده است. برخی از چهره های جهادی در این نشست برای همکاری در پروسه صلح تعهد نمودند. آرزو قیاسی همکارم در استودیو در مورد جزئیات دارد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که برای تامین صلح دائمی و پایزد باید همه افغانها با هم مشترکاً کار نموده و در زمینه به خواست آنان گوش داده شود. محمد اشرف غنی در مراسم تجلیل از 27مین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان گفت که صلح در یک روز به دست نمی‌آید. افغانستان کشور مشوره و جرگه ها است و افغانها در زمینه به مشوره سرتاسری نیاز دارند.
صلح براتون کی با عزت تل پای سود او د دې لپاره باید ټول اول خدای جل شانو ته تسلیم سو او بیا دې ولس غوښتنې نیت او اراده ته نیت سته اراده سته او یوازې نقشه د لارې او تګلارې ته باید په نتیجه کې ورسیږو چې د هغې په نتیجه کې انشاءالله تعالی د ولس خیر او د خدای جل شانو رضایی.
آقای رئیس جمهور همچنان گفت که پیروزی جهاد افغانستان آسان به دست نیامده. 220 میلیارد دلار از نگاه مادی 1.5 میلیون شهید و میلیون ها آواره هزینه داشته است. رئیس جمهور غنی افزود که عمده‌ترین نکته دو چیز است. یک، درس عمده ایجاد دیدگاه واحد به خاطر آینده ای ماست. وی گفت که اگر بالای یک نقشه راه انتخابات و اراده مردم و یک دولت قوی که از یک ملت عظیم نمایندگی کند اجماع نداشته باشیم، بار بار به مشکل روبرو می شویم. رئیس جمهور در جریان صحبت هایش همچنان گفت که مسئله واضح این است که جهان بعد از 8 ثور حداقل همکاری برای افغانستان نکرده است. محمد اشرف غنی همچنان از تمامی افغانها و رهبران جهادی خواست تا وحدتی که در جهاد داشتند را امروز در آبادی کشور و آوردن صلح هم اختیار کنند. در این حال عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی در این نشست گفت که مانند جهاد کمر را به خاطر آوردن صلح هم می‌بندیم.
ان شاء الله و نمتر که کمر را برای آزادی ملک بسته کده بودیم، کمر را به نمی ترتیب برای آوردن از صلح هم بسته می بودیم. امیدوار هستیم که در این کل ملت یک جای استاد شد و کل ملت به اتفاقی پروسه را تعقیب کنند، نه جدا جدا. به خاطر اینی که اگر جدا جدا تعقیب کنیم از پیش ما خراب می شود. این پروسه را یک جای تعقیب می کنیم و انشاءالله که به هدف می رسیم.
امروز 8 ثور است. 27 سال پیش مجاهدین افغانستان پس از 14 سال جنگ در برابر قوای شوروی سابق و حکومت تحت حمایه آن پیروز شدند. برخی چهره‌های جهادی این روز را پیروزی انقلاب اسلامی خوانده و از آن به نیکویی یاد می‌کنند.
تشکر از همکار مارزو قیاسی که در رابطه با نشست امروز در رابطه با 28 حسد که 27مین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان خوانده شده گزارش ارائه کرد. قسمی که شما هم در این گزارش شنیدین، امروز از 27مین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان در هر ریاست جمهوری با شرکت مقامات بلندپایه حکومتی، شخصیت‌های جهادی و برخی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری هم تجلیل به عمل آمد. در این مورد گزارش مفصل را در رابطه با اینکه پیروزی 8 ثور چگونه بود و کیها در این سهم داشتند و چه کسانی امروز در چه وضعیت قرار دارند، گزارش مفصل را همکارم نصر رات پارسا آماده کرده که با هم یک جا میشنیم.
تا بچه تم بره تم بید اینجا بگیم تری پشیده زیر تری تک کرد تم بره بزر چه بسکره بزر تری جا با حل با کنیم تا پنکه یک تن شروع کنیم.
شیر محمد 65 سال از مجاهدین سابق افغانستان که حالا در یک محله فقیرنشین در شمال کابل بایسکل سازی میکند. او 26 ساله بود که جهاد را شروع کرد و تا پیروزی مجاهدین در برابر شوروی سابق و نظام تحت حمایه آن جنگید.
6 ساله بودم در جهاد سهم داشتم.
پس از آن که مجاهدین در 8 ثور وارد کابل شدند، شیر محمد میگوید برای 3 ماه قماندان یک گروه 90 نفره بود. 8 ثور برای این پیرمرد یک روز تاریخی و نیک است، چون 27 سال پیش با هم قطارانش این روز را جشن گرفته بود.
نه تو روز پیروزی بود. به خاطر این پیروزی بود که به خاطر مملکت افغانستان ما شما روز که افغانستان حرکت کرده، اما خوشی و خوشبختی ما دمروز بود.
و اما زمانی که شیر محمد پی برد، گروه های از مجاهدین بر سر قدرت وارد جنگ می شوند، صف مجاهدین را ترک کرد.
از این خاطر اعلام کردم که پدر ما بسیار مولوی و عالم زبردست بود. یک وقت کتاب خواند که بچه‌ام گفت حال وقت جهاد است، یک روز یک می شود دنیا توار ندارد و مردم بر سر قدرت جنگ بگیرند، مثل که خواستم دوستم گلبزین یا با سر قدرت جنگ میکنه نشه بر گفتن وقت هر کسی که کسی رو بکشتن تا دوزخ میره کشتگرشم مردگرشم مردیش ما مگرد در پشت گوشم بود که با ما ایلا کردن به جنگ.
27 سال پیش از امروز مجاهدین با شکست دادن حکومت تحت حمایه شوروی سابق وارد کابل شدند. کابل که پیش از آن هم شاهد درگیری‌های مسلحانه بود، پس از سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله شاهد تشدید جنگ‌های خونین بود. با این همه برخی از گروه‌های مجاهدین این روز را پیروزی انقلاب اسلامی خوانده و از آن به نیکویی یاد می‌کنند.
چونم از یک طفلی هم بپرسم می‌فهمانه که
محمد اسماعیل خان که در آن زمان یکی از رهبران جهادی حزب جمعیت اسلامی در غرب افغانستان بود میگوید
8 روز استقلال و آزادی و عزت و سربلندی و اعلان و رسیدن مردم افغانستان به یک آرزوی 14 ساله جهاد و مبارزه نو در برابر ظلم و ستم باشد.
پس از آن که مجاهدین در 8 ثور 1371 در افغانستان پیروز شدند، صبغت الله مجددی را برای 2 به عنوان رئیس دولت اسلامی تعیین کردند.
اسلامی واقعی را انشاءالله به توفیق عزیز متعال جل شانه در این وطن باستانی قائم خواهیم نمود.
پس از آن برهان الدین ربانی بر ارکی قدرت تکیه زد که دوام حکومت وی با مخالفت برخی از گروه‌های جهادی به خصوص حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مواجه شد. مخالفت ها میان گروه های از مجاهدین بر سر قدرت با درگیری های مسلحانه و جنگ های داخلی انجامید که در نتیجه آن هزاران تن کشته و زخمی و ده ها هزار تن دیگر مجبور به ترک وطن شدند.
غرپال گندون حمله دیسر اوزه شد.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی 8 ثور را روز پیروزی نمیداند. او در مصاحبه با رادیو آزادی از این روز به عنوان فریب یاد می کند.
آتم دستور از یاد فریب یقیقت خلاف ده دوم سور دو مرحله.
هشتم ثور به گونه یک فریب و خلاف حقیقت و این مرحله دوم هفتم ثور بود. مرحله اول قبلا گذشته بود و این مرحله دوم بود. مرحله دوم به گونه ای که همون کسانی که عاملین فاجعه هفتم ثور بودند و جنگ های خونین را آغاز کردند و خواستند برخی ها به اصطلاح مجاهدین را در اقتدار شریک کنند.
حزب اسلامی به خلاف جوړ شوی جبهه دا مغوم ثور فقط به خلق د غورول لپاره وم پاتم بدل کړ.
اشاره گلبدین حکمتیار به مشابه دانستن هفتم و هشتم ثور این است که در هفتم ثور سال 1357 حزب دموکراتیک خلق افغانستان علیه حکومت سردار محمد داود خان کودتا کرد و نور محمد ترکی به قدرت رسید. سلسله حاکمیت احزاب کمونیستی تا ختم حکومت دکتر نجیب الله در سال 1371 ادامه یافت. در زمان حکومت نجیب توافقنامه صلح ملل متحد برای پایان جنگ این کشور میان کابل اسلام آباد با نظارت شوروی سابق و آمریکا به امضا رسید. برخی اعضای حکومت دکتر نجیب الله و طرفداران آن مجاهدین را به کودتا علیه طرح صلح ملل متحد متهم می کنند.
8 ثور نتیجه یک کودتای نامردانه و ناجوانمردانه.
یکی از آنها جنرال عبدالواحد طاقت است که در زمان حکومت نجیب الله مسئول بخش از خاد یا خدمات امنیت دولتی بود.
و این روز روز کودتاست. این کدام انقلاب نیست. کودتا علیه کی؟ کودتا علیه پلان صلح ملل متحد، همون پلان پنج فقره بنسوان و شهید دکتر صاحب نجیب الله سبوتاژ شد. این روز سبوتاژ یک برنامه وسیع ملل متحد به خاطر صلح و به خاطر امنیت، به خاطر ثبات کشور بود.
اگر از انتقادها و توصیف ها از 8 ثور بگذاریم، مجاهدین و دیگر گروه ها و افرادی که در جنگ های 40 سال اخیر افغانستان دخیل بودند، همه مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشری قرار دارند. سوال اینجاست که آیا مردم افغانستان حاضرند تا کسانی را که در جنگ‌های 14 اخیر دست داشتن عفو کنند؟ سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه و یک روز پیش از 27 سالگی پیروزی مجاهدین در نشست در کابل گفت
عفو زمان صورت می‌گیرد که طرف مقابل کسی که متهم است به جرم او حداقل معذرت بخواهی بکنه از مردم افغانستان. ما توقع میکنیم که مردم افغانستان وقتی که او حاضر شد و معذرت خواهی بکنه ببخشه، به خاطر از اینکه اگر نبخشه با کشتن افراد که ما خون بیشتر میریزانیم، فاصله ها رو بیشتر میسازیم. به این دلیل است که نیاز است که ما تشویق بکنیم مردم را به عفو.
با گذشت 27 سال از پیروزی مجاهدین، هرچند سیمای جنگ زده کابل تغییر کرده، اما محله فقیرنشینی که در آن شیر محمد با اسکل سازی میکند تغییر نکرده است.
خودت چند ساله بوده که در جهاد پیوستی و فعلاً چند
ساله؟ از او پرسیدم که چرا به مانند برخی قمانداران پیشین جهادی صاحب بلند منزل‌های مفشن و زندگی پر زرق و برق نشدی؟
بعضی خاطر ندارم بلای ترسیدم بلای نشود بلای پیش خداوند دادم موصول شوم خو بیت المال از دور بیت المال از جواب دادن نمیشود. چیزی که از ذخیره میشود، از ذاتیم میشود، مال مردم به بخوری میشود، در مال بیت المال حیوان انسان کلش گت است. در این جواب دادن تانسو میدادن.
این پیرمرد که زمان قماندان جهادی بود و در زمان تجاوز شوروی سابق بر افغانستان یک برادرش کشته شده است. او حالا با خانواده‌اش در یک خانه کرایی در کابل زندگی میکند و روزانه از طریق بایسکل سازی 200 تا 300 افغانی درآمد دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش همکارم نصرت پارسا بود که در رابطه با 8 ثور آماده کرده بود که روز پیروزی مجاهدین خوانده شده. بیاید بشنویم که مردم در رابطه با 7 و 8 ثور چی نظر دارن، که همکارم سین خان محمد سین با مردم صحبت کرده.
7 ثور خوب بود، بخاطر از اینکه امنیت بود، آرامی بود و بدر حکومت واقعا عدالت بود. امی 8 ثور که مجاهدین آمد که مردم نبودن، بیادر امنیت نداشتن، خانه جنگی شروع شد، قتل و قتال آدم کشی زیاد شد، مردم کلش فرار شد، مهاجر شد از دست زمین مجاهدین، بخاطر قدرت، بخاطر چوکی، بخاطر اسلام از خارج آمدن، از پاکستان قرآن خوردن، در ایران، در عربستان، که ما باید بیادر یک حکومت خوب جور میکنیم. خدا مغفرت کنه دکتر نجیب الله را، زدن حکومت از دور بیادر از بین بردن. هیچ مردم افغانستان از مجاهدین خاطره خوش نداره.
محمد کبیر، هیچ کدام جنگا بود، بدبختی بود، قیمتی بود، هر طرف مردم میگریخت، چندان حکومت نبود، اما رخت های پیش که جنگ بود. 7 ثور 8 ثور اردیش خوب نبود، دینم اینجا خط اول بود، این حال خوب است که از آرزانی شد برای مردم کار پیدا شد دیگه خلاص.
مردم شهر کابل بودند که در رابطه با 7 و 8 ثور صحبت میکردند. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه توجه کنین به اخبار اقتصادی که همکارم فرشتن ندا آماده کرده است.
اتاق تجارت و صنایع ولایت جوزجان میگوید در سال جاری امیدواری در بخش افزایش تولیدات زراعتی زیاد است. یولبر فتایی یکی از مسئولین این اتاق به رادیو زادی گفت اما تجارت و صنعت در این ولایت مانند سال گذشته هیچ پیشرفتی ندارد.
کشت زراعت خیلی خوب است، دیگه مسائل مالداری نمان، دیگه صنعت کماده نداره، دیگه تجارت امن نیست. بازم ننم دولت هم به شما بیترمال ما تاجرا را دیر پشار گرفته که مالیه انتفاعی را دوچند کرد، مال محصول بلند برد و قرضه های بانکی هم به سهولت جرانه میشه.
اما وی میگوید که دهقانان برای سال جاری برنامه های زیادی در نظر دارند که میتوانند روی اقتصاد خود آنان و افغانستان تاثیر خوب داشته باشد. مهمترین و بیشترین محصولات زراعتی ولایت جوزجان عبارتند از گندم، جو، زغر و کنجد است. اتاق تجارت و صنایع ولایت فرا از احتمال ایجاد دهلیز هوایی در این ولایت خبر می‌دهد. حشمت نورزایی مدیر عامل این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که کار روی آن با جدیت جریان دارد.
رئیس جمهور وعده سپرده که در فرا بر محصولات زراعتی فرا دهلیز هوایی را مهیا می‌کند. فرا خرید سخت گیریان داره، وزارت تجارت در به او وظیفه سپرده که امرای صادرکننده بشینه. ما توی بعض برنامه های صحبت کردیم، اونا آمادگی کامل داره.
وی گفت که این تعهد نزد زارین و سرمایه‌داران امیدواری های زیادی را به وجود آورده است. آقای نورزایی همچنان گفت که تجارت و سرمایه گذاری در این ولایت بنابر نبود امنیت و برق پیشرفت ندارد.
همکارم فرشتن ادا بود که اخبار اقتصادی را ارائه کرد. شنونده عزیز، شما در جریان هستن که قرار است فردا لوی جرگه مشورتی سال در کابل برگزار شود. به خاطر برگزاری از این لوی جرگه، تدابیر امنیتی در شهر کابل به گونه جدی اتخاذ شده و وزارت داخلی افغانستان از این تدابیر جدی در روزهای برگزاری لوی جرگه مشورتی نیز خبر می‌دهد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی بر رادیو آزادی گفت که مردم نیز باید در این زمینه با نیروهای امنیتی همکاری لازم کنند. جاوید حسن‌زاده که خودم به محل رفتیم و گزارش را در این رابطه آماده کردیم، با هم یک جا می‌شنویم.
در آستانه برگزاری لایجرگه مشورتی تدابیر امنیتی در کابل جدی شده است. در نزدیکی محل برگزاری لایجرگه و مسیر رفت آمد وسایط و مردم آن در غرب کابل، چک‌پوینت های بیشتر ایجاد شده و نیروهای امنیتی وسایط را به گونه‌ای جدی تلاشی میکنند. محمد صابر باشنده چهارراه قنبر شهر کابل از این وضعیت خوش نیست. او میگوید این وضعیت بالای کاروبار مردم تاثیر منفی گذاشته است.
فعلا مزاحمت ایجاد کرده به خاطر اینکه هیچ کل راه بسته است، هر کسی که خانه خود میره نمیمونه. فعلا این چک پوینت ها که جور شده بسیاری مردم که امروز 300 پیدا میکرد نمیکنه.
اما این تدابیر امنیتی در کنار نگرانی های این باشندگان، خوشبینی های را هم به همراه شده است. فواد یک باشنده دیگر کابل میگوید به خاطر آمدن سال هر مشکل را تحمل میکنند و از اتخاذ تدابیر امنیتی خرسند است.
در وطن ما خوشم پیرزی کن مشکل نیست، باشه که راضی هستیم جار کار خوب است.
انتظار می‌رود لایجرگه مشورتی سال برای دوشنبه نهم ثور در خیمه لایجرگه در کابل برگزار شود. کمیسیون برگزاری این جرگه می‌گوید 2500 تن در این جرگه شرکت می‌کنند که 30% آنان را زنان تشکیل می‌دهد. حکومت افغانستان به خاطر هرچه بهتر برگزار شدن لایجرگه مشورتی سال یک هفته را در کابل رخصتی عمومی اعلام کرده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای برگزاری این جرگه نیروهای امنیتی و دفاعی در مسیر مشترک برای تامین امنیت مردم و لای جرگه تدابیرشان را جدی‌تر اتخاذ کردند.
هزار درجه یک داریم به قسمی که نه مردم آزار و اذیت شوه و نه هم ازدحام ترافیکی شوه و در ضمن تدابیر جدی امنیتی هم اتخاذ شوه و به محض اینکه آغاز میشه دی چهار اطراف ای شورا هزار درجه یک گرفته میشه.
اما سوی دیگر وزارت داخله از مردم نیز تقاضایی دارد. سخنگوی این وزارت میگوید مردم نیز باید با نیروهای امنیتی همکاری نمایند و در صورت برخورد با افراد مشکوک نیروهای امنیتی را در جریان بگذارند تا از وقوع حوادث در کابل جلوگیری گردد. از اتخاذ تدابیر امنیتی برای برگزاری لایجرگه مشورتی در کابل در حال سخن زده می شود که باشندگان ولایت فرا برای برگزاری لایجرگه مشورتی صلح ابراز خوشبینی کردند. با گفته آنها این جرگه می تواند حداقل به عنوان یک گام در بخش صلح تلقی شود. از ولایت فرا 30 تن در جرگه مشورتی صلح اشتراک خواهند کرد. این جرگه فردا در کابل برگزار می شود. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از ولایت فرا.
در حالی که به استانه برگزاری لوی جرگه مشورتی نزدیک می شویم، برخی از باشندگان و فعالان مدنی ولایت فرا این جرگه را برای آوردن صلح در کشور مؤثر می خوانند. به گفته آنها همواره وقتی افغانستان با مشکلات بزرگی روبرو شده است، این مشکلات توسط جرگه های مردمی حل شدند. به گفته آنها اعضای شرکت کننده لوی جرگه مشورتی صلح باید بنابر خواست اساسی مردم که ختم جنگ و ایجاد صلح در کشور است تاکید کنند. آنها می گویند امیدوار هستند که تمامی اعضای این جرگه مشورتی مطابق خواست مردم باشد و درد مردم را تمثیل نماید. عبدالستار و نورالرحمن دو تن از باشندگان فرا برگزاری این جرگه را گام نیک میخواند.
است مؤمنه که کوشش کنه که درد مردم فرا را و مشکلات مردم فرا را برسانه، چون که صلح یگانه آرزوی مردم فرا است.
خواست د خلق صدا شیدید د دغه ملت زوریدلی ملت په خاطر باندې چې طالبان او دولت دیدوار په خاطر باندې وروره هلته ډیر کوشش وکړي د صلح کار برابر کړي او د صلح په خاطر باندې وژغړي.
در همین حال فعالان مدنی ولایت فرا جایگاه جرگه‌ها در افغانستان را برجسته و مهم می‌خواند. میلاد سروری یک تن از فعالان مدنی در فرا می‌گوید که این جرگه اگر سودی زیادی هم نداشته باشد می‌تواند به عنوان یک گام در راستای آوردن صلح در کشور محسوب شود.
شما ببینید در افغانستان وقتی که لوی جرگه برگزار میشن، عموما روی لوی جرگه از این قرار است که از تمام مردم افغانستان در لوی جرگه شرکت کنند، یعنی افکار عموم مردم افغانستان در اونجا شرکت میکنه. طبیعی هستن که تاثیر بسیار داره در روند سال، چون هر کس با زبان خودش همو خواسته که داره بیان میکنن که ما چه خواسته داریم. ما از واقعا از او استقبال میکنیم اگر واقعا بتونه که همو خواستهای مردم افغانستان با اوجا به تصویر بکشانه برای جمهور برسانه.
باید گفت قرار است لوی جرگه مشورتی سال با اشتراک بیش از 3000 تن فردا دوشنبه در کابل برگزار شود.
و این هم گزارش در رابطه با پیشرفت و بازسازی از ولایت هرات. مسئولان در ریاست فواید عامه هرات میگویند که برای بازسازی شاهرای هرات اسلام قلعه بیش از 10 میلیون دلار نیاز است. همکارم شاپور صابر در مورد جزئیات دارد.
شورای هرات اسلام قلعه مسیر انتقال اموال وارداتی ایران به ولایت هرات می باشد. عبور موترهای سنگین وزن باعث تخریب قسمتهایی از این شورا شده است. بیشتر موترهای باربری در این مسیر بیش از اندازه اموال را بارگیری می کنند تا از پرداخت مسئول به حکومت فرار کنند و به همین خاطر یک قسمتی از عواید دولتی در مسیر شورای هرات اسلام قلعه حیف و میل می شود. سید عبدالله حمایت رئیس فواید عامه هرات میگوید که بازسازی این شورا بیش از 10 میلیون دلار هزینه دارد.
دقیقاً 90% دلیل اصلی شورا بالات تخریب قرار گرفته و شورا بشکسته، سطح اسفالت از و موتور سنگین وزنه و در حدود بالاتر شاید 10 میلیون دلار هزینه بوره که تای پروژه ترمیم شه و به حالت اساسی برگرده.
شورای هرات اسلام قلعه 120 کیلومتر طول دارد و در مسیر این شورا ترازوهایی برای سنجش وزن موترهای باربری فعال است، اما رئیس فواید عامه هرات ریاست گمرک را به بی‌پروایی در راستای کنترل وزن موترهای باربری متهم می‌کند. همچنین محمد سردار بهادوری عضو شورای ولایتی هرات از تخریب قسمت‌های از شورای هرات اسلام قلعه ابراز نگرانی می‌کند.
شنونده های عزیز، با بخشی همی گزارش رسیدیم. به نیمه این برنامه خبری ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. همکارم آرش اومهین در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد.
مقامات امنیتی بدخشان از درگیری شدید در ولسوالی اکران و منجان میان ولایت خبر می دهند. عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی سابق میگوید مجاهدین در پروسه صلح افغانستان نقش پیشتاز را بازی خواهند کرد. هواداران یک نامزد ولوسی جرگه در ولایت بغلان میگویند اگر گفتگوها نتیجه ندهد آنها به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. شورای ولایتی فاریاب میگوید در نتیجه حملات مخالفان مسلح بالای قریه کوهی ولسوالی قیصار این ولایت به افراد ملکی تلفات وارد شده است. مقامات ولسوالی و اوبه ولایت هرات میگویند شب گذشته طالبان مسلح بالای یک پسته پلیس محلی در آن ولسوالی حملات گروهی را انجام دادند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید ایالات متحده برای جلوگیری از هر گونه اقدامات خطرناک ایران در منطقه خلیج فارس منابع لازم را در اختیار دارد. مقامات حکومت نظامی سودان میگویند که با اپوزیسیون آن کشور در مورد ایجاد یک شورای مشترک رهبری به توافق رسیدند و در نتیجه تیراندازی یک مرد مسلح در داخل یک کنیسه یهودان در ایالت کالیفرنیای آمریکا یک زن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
برهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم هارش همایون شنیدند و در ادامه شنونده های عزیز، مطالب خبری ما همین قدر بود. در ادامه با برنامه کاروان زهر باشید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های خوب رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از نهایی نشدن طرح عملیات نیروهای افغان برای محو مزارع کوکنار خواهیم گفت. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاه انداخته بر رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام 3 عملیات بیش از 70 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ولایات ننگرهار، کابل و پروان 77 کیلوگرم چرس را که در داخل موترها و منازل مسکونی به هدف قاچاق جاسازی شده بود کشف و ضبط کرد. قابل یادآوری است که 8 تن در پیوند به قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده اند. سرپرست وزارت امور داخله مواد مخدر را مشکل جهانی می داند و بر شدت مبارزه با آن تاکید می کند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله که در مراسم معرفی معین جدید
کاروان زهر.
سلام شنونده های خوب رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از نهایی نشدن طرح عملیات نیروهای افغان برای محو مزارع کوکنار خواهیم گفت. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاه انداخته بر رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام 3 عملیات بیش از 70 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ولایات ننگرهار، کابل و پروان 77 کیلوگرم چرس را که در داخل موترها و منازل مسکونی به هدف قاچاق جاسازی شده بود کشف و ضبط کرد. قابل یادآوری است که 8 تن در پیوند به قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده اند. سرپرست وزارت امور داخله مواد مخدر را مشکل جهانی می داند و بر شدت مبارزه با آن تاکید می کند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله که در مراسم معرفی معین جدید مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت سخن می گفت از روی دست گرفتن پلان‌های تازه برای مبارزه علیه مواد مخدر خبر داد. معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله می گوید در نتیجه تطبیق 11 هدف تعیین شده از سوی این معینیت در بخش کشف و ضبط مواد مخدر 64% افزایش به وجود آمده است. قابل یادآوری است که با تازگی محمد هاشم ارتاق به عنوان معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله تعیین شده است. پلیس ولایت لوگر پس از یک درگیری مصالحانه با قاچاقبران بیش از 700 کیلوگرم مواد مخدر را از نزد آنان ضبط کرد. رحم خدا مخلص قماندان امنی لوگر به رسانه ها گفت قاچاقبران 790 کیلوگرم مواد مخدر را در یک موتر برگیری کرده بودند و قصد داشتند آن را از طریق ولسوالی خوشی لوگر به ولایت جنوبی کشور قاچاق کنند، اما با کمین پلیس مبارزه علیه مواد مخدر روبرو شده و پس از درگیری مصالحانه قاچاقبران موفق به فرار شده و مواد مذکور ضبط گردید.
قاچاقبران مواد مخدر از او همیشه مواد مخدر را انتقال میکردند، به کمین افتیدند. بعد از برخورد 1.5 ساعت دلداری کافر داره ما مقدار 790 کیلوگرم مواد مخدر را به دست آوردیم و در نتیجه قرارداد موتر پیکاپ قاچاقبران مری گردید.
اعضای شورای ولایتی لوگر میگویند قاچاقبران بیشتر اوقات مواد مخدر از ولایت شرقی و با استفاده از لوگر به جنوب افغانستان قاچاق میکنند. و رویداد آخر هفته نیز این که 11 کیلوگرم هیروین هنگام قاچاق از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور ضبط گردید. در اعلامیه پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی آمده است دو تن به شمول یک زن که می‌خواستند 11 کیلوگرم هیروین را در لایه‌های لباس و در درون بکس‌های سفری به خارج از کشور قاچاق کنند هنگام تلاشی از سوی پلیس کشف و ضبط گردید.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. نهادهای امنیتی پلان عملیات محو مزارع کوکنار را نهایی نساختند.
پلان عملیاتی محو کشت کوکنار سال 1398 ترتیب داد و انقریب عملیات ها آغاز می‌گردد.
در یک گزارش از ولایت کندهار می‌شنویم که چرا مزارع کوکنار در این ولایت تخریب نشده.
ویوس پدی وقت که من تمرکز پدی داد
حالا در این وقت تمرکز ما این است کسی که منفعت اصلی کوکنار را میبرند قاچاقبران هستند. دهقانان 3% منفعت میبرند. کسانی که قاچاقبران ملی و بین المللی هستند ما بالای آن کار میکنیم.
با دکتر یوسف شاپور رئیس کاهش تقاضای مبارزه علیه مواد مخدر وزارت صحت عامه درباره شیوه های تداوی معتادین در افغانستان مصاحبه انجام دادیم.
معتادینی که خانه ندارن و خانه ندارن با اونو با معتادین املس ما میگیمش در مرکز 1000 بستر ما وارد تداوی قرار میده.
نقیب الله برای ما خاطره دوران اعتیادش را قصه خواهد کرد.
اندیوال میره بیرون وظیفه
باز من پایدرد جان درد می بودم. ما کتون بیرون میری و ما جان درد سردر میشیم.
و در پایان یک درامی جالب را میشنویم.
2500 رو پزت خواد گرفتم.
2500 رو پز زیاد نیست استاد.
زیاد چیز بابا، از کابل تا قندار آدم خوامه برای چقدر راست؟
خب ببرش سعیز گمش کن.
مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. حالا موضوع نخست برنامه را از عملیات بر مزارع کوکنار آغاز می کنیم. یک هفته از آغاز نیرزدن کوکنار در برخی ولایات می گذرد. اما تا حال طرح عملیات محو مزارع کوکنار از سوی نهادهای امنیتی دولت افغانستان نهایی نشده است. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله بر رادیو زادی گفت طرح عملیات محو مزارع کوکنار از سوی این وزارت ترتیب شده، اما به دلیل اینکه وزیر دفاع ملی تا حال این طرح را امضا نکرده عملیات محو مزارع کوکنار رسما آغاز نشده است. کارشناسان امنیتی محدود شدن امکانات و لغو تشکیلات ویژه محو مزارع کوکنار در چارچوب وزارت داخله را علت عمده عدم تخریب مساحت قابل ملاحظه مزارع کوکنار می دانند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می شنویم.
به اساس ارزیابی های اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان، در سال روان بار دیگر در برخی زیادی از ولایات افغانستان کوکنار کشت شده و هفته گذشته در شمار از ولایات نیش زدن کوکنار آغاز شد. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت هرچند تا حال پلان عملیاتی محو مزارع کوکنار نهایی نشده و کمپاین محو این مزارع نیز رسما آغاز نگردیده، اما نیروهای افغان در شماری از ولایات مزارع کوکنار را تخریب کردند. آقای یادگاری افزود که در کنار لغو قطعه خاص محو مزارع کوکنار از تشکیلات وزارت داخله، بیشتر نیروهای آنان به جای محو مزارع کوکنار در جنگ مصروفند.
پلان عملیاتی محو کشت کوکنار سال 1398 ترتیب شده و انقریب عملیات ها آغاز می‌گردد. زیادتر نیروها مصروف جنگ هستند. در سالهای قبل یک قطعه برای قطعه محو کشت کوکنار در تشکیل و معینت مواد مخدر وجود داشت که متاسفانه که تشکیل لغو شده و فعلا عملیات ما در ولایات با نیروهای محلی مطابق پلان از بین برده شد.
بر بنیاد معلومات وزارت امور داخله در یک هفته گذشته پلیس مربوطه قماندانی امنیه هلمند 282 هکتار زمین داد در ولسوالی های نادعلی، گرمسیر، نهر سراج و حوزه چهارم شهر لشکرگاه و همچنان پلیس ننگرهار 353 هکتار زمین را در ولسوالی های غنیخیل، مهمندره و کوت از وجود کوکنار پاکسازی کردند. هفته گذشته نیش زدن کوکنار در ولایات ننگرهار، کندهار و هلمند آغاز شد و ده ها کارگر از ولایات همجوار به هدف نیش زدن آن به این سه ولایت رفتند. میرزا محمد یارمن، معین قبلی وزارت امور داخله و کارشناس امنیتی، با توجه به سطح کشت، تولید و تهدید مواد مخدر به امنیت افغانستان و جهان، امکانات موجود در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را کافی نمی‌داند.
ما دو نوع تشکیل داشتیم، تشکیل ای که ما مجادله بکنیم، وقایه بکنیم و نیروی معاونه قوی داشته باشیم. حد اقل ظرفیت است دیگه، بونمو به اساس یک تشکیل نیمبنده که او کافی نیست که بتانه هم وقایه کنه، هم مجادله کنه و هم لوجستیک و بودجه و سایر موارد مورد ضرورت، این ناممکن است.
در حالی که نیروهای محلی مصروف جنگ با مخالفان مسلح دولتند، وزارت امور داخله میگوید که در حال حاضر هیچ پلانی برای فرستادن نیروهای کمکی جهت محو مزارع کوکنار به ولایاتی که در آن کوکنار کشت شده روی دست نیست.
گزارش مرسلین ارسلا را درباره نهایی نشدن طرح عملیات نیروهای افغان برای محو مزارع کوکنار شنیدیم. به این ترتیب به ولایت کندهار می رویم، ولایتی که در چندین ولسوالی آن کوکنار کشت شده. مزارع کوکنار در ولایت کندهار آماده حاصل دادن است، اما حکومت تا حال کمپاین محو مزارع کوکنار را در این ولایت آغاز نکرده است. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر کندهار میگوید وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از 2 سال بدین سو تا حال بودجه محو مزارع کوکنار را در اختیار آنان قرار نداده است. از سوی دیگر والی کندهار میگوید آنان در سال روان به جای محو مزارع کوکنار بیشتر بالای دستگیری قاچاقبران مواد مخدر تمرکز میکنند. گزارش همکار ما صادق رشتینی را از نیلاب نظری میشنویم.
مزارع کوکنار در ولسوالی های میوند، خاکریز،
شوالیکوت و میانشین ولایت کندهار بیشتر در مناطق تحت کنترل طالبان است. اما در برخی مناطق ولسوالی های ژیری و پنجوایی در جوار پسته های نیروهای امنیتی نیز مزارع کوکنار به چشم می خورد. عزت‌الله و عبدالنافع دو تن از دهاقین ولسوالی پنجوایی کندهار به رادیو آزادی گفتند که در هنگام جمع‌آوری حاصلات کوکنار از قوماندانان محلی گرفته تا مخالفان مسئله دولت و زورمندان از آنان حق میگیرند و باقی فایده ای آن را نیز قاچاقبران با خود میبرند.
منفعت از سیان به قاچاقبران میرسد یا به افراد محل که آنها آن را میبرند. از نزد ما طالبان، قوماندانان و مخالفین از مناطق دوردست میگیرند که منفعت زیاد به ما نمیرسد. امسال که ما کشت کردیم اگر حاصل خوب هم بدهد آنقدر مفاد به ما نمیرسد به خاطر که نرخ آن پایین است.
ما از خاطر مجبوریت کوکنار کشت کردیم. ما دهقان مردم هستیم. ما نمی توانیم با چیز دیگر معیشت زندگی کنیم. با همین تریاک روز خود را می گذرانیم.
در حال حاضر در ولسوالی های غربی و ولایت کندهار نیش زدن کوکنار جریان دارد. گل محمد شکران رئیس مبارزه علیه مواد مخدر کندهار می گوید ارقام مشخص نزد آنان وجود ندارد که نشان دهد بالای چقدر زمین در کندهار کوکنار کشت شده، اما به گفته وی خشکسالی در دو سال گذشته باعث شده تا در تولید تریاک 60% کاهش به وجود آید.
دو سال متواتر خشکسالی بود. الحمدلله 42% در تولید آن کاهش به وجود آمده بود. حالا هم من برایتان وعده می دهم که امکان دارد نسبت به سالهای دیگر امسال کشت کم باشد.
حیات الله حیات والی کندهار می گوید حکومت افغانستان قصد دارد تا در سال روان به جای محوه مزارع کوکنار قاچاقبران را هدف قرار دهد که مواد مخدر افغانستان را به بازارهای جهانی می رسانند.
حالا در این وقت تمرکز ما این است کسی که منفعت اصلی کوکنار را میبرند قاچاقبران هستند. دهقانان 3% منفعت میبرند. کسانی که قاچاقبران ملی و بین المللی هستند ما بالای آن کار میکنیم تا به خاطر جلوگیری آنان در زمانی که حاصل دهقان را اخذ میکنند جدی اقدام کنیم.
هرچند حکومت افغانستان مواد مخدر را منبع تمویل مالی گروه‌های مخالف و مسلح می‌داند، اما عملیات برای محو مزارع کوکنار را زمان آغاز می‌کند که داخل برای کشت آن پول‌های هنگفتی را هزینه کنند و کوکنار نیز آماده ی حاصل دهی شود.
در گزارشی که همکار ما نیلاب نظری ارائه کرد شنیدیم که در ولایت کندهار دهاقین حاصلات کوکنار کشته را جمع‌آوری می‌کنند، اما عملیات برای تخریب آن تا اکنون آغاز نشده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 100.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. حالا روی شیوه تداوی متادین صحبت میکنیم. در افغانستان معمولاً از شیوه تداوی ارضی به خاطر تداوی متادین استفاده میشود که یک معتاد سما را پس از قطع مواد مخدر و مرحله سمزدائی تا بهبود یافتن وضعیت سی در بستر سپری می کند. اما شیوه های دیگر نیز در جهان وجود دارد که دکتران آن را مؤثر می دانند. این که چرا از دیگر شیوه ها برای تداوی متادین در افغانستان استفاده نمی شود و آیا شیوه ای که در حال حاضر استفاده می شود معیاری و مؤثر است و چرا یک تعداد زیاد متادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند؟ در این باره من فرید حلیمی با دکتر شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت عامه مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که در افغانستان از کدام شیوه ها برای تداوی متادین استفاده می شود.
میتود تداوی فعلی در افغانستان هم که میتود تداوی عرضی است یا سیمپتوماتیک، ما از نظر طبی برش میگیم، اول اعراض مریض تداوی میشه، بعد از او باز مریض میبریم در احیای مجدد. این میتود مبتنی بر شواهد است و در دنیا استفاده میشه و ما اساس ما میده استفاده میکنیم در مراکز تداوی معتادین. و میتود دیگه که در افغانستان مورد استفاده قرار میگیره به خصوص پیش مریضای زرقی و مریضایی که مصاب امراض متمم مثل چایوی و اپاتیتا یا به زعم عام زردی سیاه و زردی سفید میگن یا اپاتیت سی، میتود تداوی تعویضی احتیاط است. یعنی کسی که تریاک و مشتقات تریاک میگیره او را ما تعویض میکنیم با میتادون. میتادون هم یکی از مشتقات تریاک است که به شکل مصنوعی یا سنتیتیک جور میشه، اما اعتیاد فیزیکی نداره. یعنی به فرد اگر ما اون را تجویز میکنیم یا تطبیق میکنیم، فرد میتونه روال عادی زندگی خود به پیش ببره، به کار و بار خود برسه، حتی وظیفه رسمی اجرا کنه و از نظر فیزیکی به هر گوشه و کنار نمیندازه، فرد به یک فرد نرمال تقریبا تبدیل میکنه.
واضح بسازیم که این داخل بستر است، این نوع میتودایی که به کار میرون از بستر است، چی نوع برشان خدمات رای میشه؟
نحوه ارزی خدمات ما یکی در داخل شفاخانه است، در داخل مرکز تداوی اعتیاد است که داخل بستر است، یکی به شکل سراپا است که به مراکز سراپای ما مریضا مراجعه میکنه که ما او را از صوتا و قریبا نصر نگاه میکنه، نان هم میتیم نزشان مشاردهی صورت میگیره، دوا تدبیر میشه. یکی تداوی هم بیز داریم یا در خانه که در خانه هم تداوی میکنیم، و دیگر تداوی کمینی که بیز است یا در اجتماع که مراکز در اجتماع تداوی کنند و همکاری اجتماع. نحوه تداوی، ارشیوه تداوی متفاوت است. ما معمولاً تداوی داخل بستر به کی تجویز میکنیم؟ به معتادین خیابانی یا معتادینی که خانه ندارن و فامیل ندارن، به اونا که به معتادین املس ما میگیمش، در مرکز 1000 بستر ما وارد تداوی قرار میدیم.
همشوی که در افغانستان به کار میره دیگه مشکلات هست و این سبب میشه که معتادین دوباره ریلپس یا اعتیاد مجددش اقامش بلند بره؟
شیوه که ما تداوی عرضه میکنیم برای معتادین فعلا در افغانستان، همین تداوی عرضی خودش به تعداد کثیر معتادین به این پیمانه زیاد که موجود باشه، ما باید تداوی تعویضی عرضه کنیم یا میتادون برای مریضای ما بده. متاسفانه بسیار قیمت تمام میشه، متاسفانه اختلاف نظر موجود است در مورد توزیع میتادون در بین مریضا، گرچه که ما پلان داریم که برای 2000 نفر این پایلوت کنیم که دونرای تخنیکی هم گپ زدیم که همی پایلوت شوه. اگه پایلوت شوه نتیجه مثبت بگیریم که مریضا دوباره به احتیاط روی نبرن، کار بسیار نیکی میشه. بنام برای یک مدت ضرور است که حال میتودهای جدیدی که در دنیا برآمده، میتود تیسیس یا تریتمنت کمیونیتی که یک مدت 9 ماه الا 1 سال در یک مرکز نگاه میکنن.
چرا در افغانستان از این میتودهای جدیدی که شما بهش اشاره میکنین استفاده نمیشه؟
یک تر جامعه کار داره، تر کار داره که تیم تخنیکی بالا از این بیش نکار کنه که ما چگونه میتونیم که تر تیسی را در مرکز 1000 بستر تطبیق کنیم، به ایمانو که ما کار ما را سر معتاد کنیم. مثلا نانبایی جور کنیم، معتاد خودش نان پخته کنه، از تولیدش دوباره مرکز به گردش برود، فعالیت آغاز کنه.
دکتر صاحب، عنوان پرسش اخیر، تداوی در افغانستان به خاطر معتادین به کار میره، این موفق بوده نبوده؟ نتایج چی نشان میده؟ سروی هایی که در این مورد شده؟
تمام چیز ما مطابق معیار باشه، بله تداوی ما مؤثر است، بله تداوی ما معیاری است، با سویه یک مملکتی است که اونم افغانستان میگیم که هنوز با پای خود از هیچ نگاه استاد نیست. معذوریت های اقتصادی داره، معذوریت های اجتماعی داره، معذوریت های سیاسی داره و معذوریت های نظامی داره. این تداوی به می سویه و به می پیمانه است. درست است ما اگر تداوی تعویضی انجام میدیم، پیش می معتاد موجود ما در افغانستان سنجشی که ما کردیم حدود 80 میلیون تا 100 میلیون دلار سالانه کار داره، در حالی که ما در این برنامه حدود 10 تا 12 میلیون دلار مصرف میکنیم برای می تداوی.
مصاحبه آقای شاپور یوسف، رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت سامه را شنیدیم که گفت در نظر است تا از شیوه های جدید تداوی معتادین در افغانستان نیز استفاده کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معمولا معتادین از دوران اعتیاد خاطره های تلخ دارند. به این ترتیب حالا خاطره نقیب‌الله را می شنویم. نقیب الله که باشنده ولایت پکتیاس پیش از اعتیاد به مواد مخدر کار میکرد و زندگی آرام داشت، اما حالا به مواد مخدر معتاد شده. یک سال میشود که به خانه نرفته و اعضای خانواده‌اش را نیز ندیده است. این که چرا نقیب الله به مواد مخدر معتاد شد و حالا با چی مشکلات دست و پنجه نرم میکند، در این رابطه با همکار ما محمد ایاز ترنک درد دل کرده است.
نقیب الله هستم از ولایت پکتیا. دو نیم سال من دو اردوی ملی بودم، چون که اکندیوال من بود، عملی بود در میدان شهر. از ما قده یک اتاق استفاده میکردن و عملی باز از بویش ما را سر منو گنگ میسید. همیشه گنگز میبودم، میگفتم تو چی هستی که استفاده میکنی؟ گفت یک دوا هست که ما استفاده میکنیم. بدون از گفت ما هیچ راهی نداریم که استفاده نکنیم. داغ ما خورد به ما قضی میشیشتم، بازم بویش که ما را میگیره سر ما گنگز میشه. باز اندیوال میره بیرون وظیفه، باز ما پای درد جان درد میبودم. تو ما که تو بیرون میری گفتیم ما جان درد سر درد میشیم، یکی ما باز استفاده میکنه با جان ما نرم میشه. بازیگر از سرگیت میگیره قطی خود پر میکنه، ما خبر نکید من سرگیت کش میکنه. باز از سرگیت به ما یک یک تا میده که میتا جان ما نرم میشد. خبر نبودیم که داخل سرگیت به ما کش میکنه مواده. ما یک وقت خبر شدیم جاندردی که از ما بیرون کشید بردش به تداوی شفخانه. ستی جان ما درد میکنه، گفتم قمندان صاحب جان ما منو درد میکنه، گفتم نه که ما اوشته از عمل شده باشیم. روز در روز ما خراب شده میرفتم، فهمیدی؟ به وظیفه خسته میشدم، از دوستا خسته میشدم. یک گپ خوش، یک اخلاق خوشم قدم من میکردن، حتی در سر ما بد میخوردن. روز در روز بود که قمندانم هم از پیش ما بدبین شد، همه دوستام از پیش ما بدبین شد، حتی دیگه اون وظیفه رو هم از پیش ما گرفتن. باز مرد شفانه پلیس روان کرد، باز از اونجا من فرار کردم، من سرنگون شدم، پول سوخته رفتم. تقریبا یک دو دونیم اونجا بودم. ما یک خانگه که به نصیب به قسمت داشتیم، فهمیدی که اونجا شاورستر میکرد، یک خیمگه داشتیم. او اونجا دیگه سرما تنگ شد، چون که ما را ایلا نمیکرد، عسکرها پیش کرد، مردم پیش کرد، لی عمل لیک عمل بد است که ما را از خانواده دور کرد. حتی دونیم ما میشه که از ما پاتر پدر هیچ کس خبر نداره. شاید اونا بگه که مرده، درداشت هم شاید خاک شده باشه. کدوم یک وقت من نفر بودم که خودم تانگ دولت تیدستم بود، خودم مطروان بودم، تانکز بودم، سر قطار من خود بودم، نفر تقدیرم خودم بودم. مگر حالا چه از وسم نمیشد که عمل میکردم. وقتا میگفتم خواه کنم بخورم بشینم، اینمی عمل پیدا کنم، دزدی کنم، گرگی کنم. قصه جالب بس که من خمار میبودم، اینه بودم سر در شکه بالا میشدم. وقتی که با جنگ میرفتیم حتی من انداخت نمیتونست، فیر میکنم پس کوی میفتادم، چون که در پایم دم نبود، دلم دم نبود، روانم نمیشدیم، نان خوردن نمیتونستیم. وقتی که عمل میکنید واقعیت چیزا هیچ یادم نبود، دین مسلمانی هیچ چیزم نمیافزه ایمون کار نمیکن. خودم واقعیت بگیم دونی ما دوبار خزر کده باشم.
نقیب الله بود که خاطره دوران اعتیادش را به ما قصه کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار گرفتیم و حالا یک درامه جالب را می شنویم. پلیس جهت تلاشی موتر جانان را متوقف می سازد. پس از تلاشی موتر، پلیس مواد را در موتر جانان پیدا می کند که خود وی نیز آن را نمی شناسد. این که این مواد ناشناس چیست و در ادامه چی اتفاق می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم استاد.
و علیکم السلام
استادم. یک پنج خلطه نمک از همراهت میبریش؟
کجا روانش میکنی؟
قندار.
آه میبرمش، چرا نی؟
چند میشه کرایش؟
دونی مزار رو پزت خود گرفتم.
دونی مزار رو پز زیاد نیست استاد.
زیاد چیز بابا، از کابل تا قندار آدم خومه برا چقدر راست؟
خب ببرش سعیز گمش کو. خب خیمه بیغم باشم استاد.
تو بیخی بیغمه بیغم باش. هیره نگفتی که دو جبه کی بتمش؟
نام ما سرور خان است، شماره تلفن تو پیش ما است. اندیوال ما بسیر در اونجا برد زنگ میزنه و ازت پرسان میکنه که نمک سرور خان آوردی یا نه. امی اندیوال ماست و نمک به او تاویل کو بس خلاص.
سعیز بادار.
اینه باش که ما پیسه تا بتم، ما پیسه تا بگی
مرا.
ما دیگه رفتم استاد، خداحافظت.
دمرایت خوبی، خداحافظ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
بسی اونما که خبرت رایی کدم.
با دست کدام شرکت ترانسپورتی روانش کردی؟
امو شرکتی که دفعه پیش با دستش نما که برات روان کرده بودم. نه اونمو شرکت.
خو صحیح است فهمیدم.
نام موتروان و شماره موبایلش در مسیج برات روان میکنم. خو اگه بعدی موترها در قندار رسید نما که ازش بگی، اگه نرسید باز برش زنگ نزن، بیخی موبایلت خاموش کن.
بیخی صحیح است، همه تا میکنم، خاطر جمع باشه.
خیر ببینی.
استاد اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
مهربانی قماندان صاحب.
توی تولبکس آواز کن.
بچشم قماندان صاحب. اینه قماندان صاحب، تولبکس آواز کردم. ببینین صاحب.
دهی بوجیا چیست؟
این نمک از قماندان صاحب.
تو باش که من سهل کنم.
نه مهربانی صاحب، اینه ببینین.
استاد تو نادان است یا ما را خیلی کدام نادان کردی؟ این نمک است یا هیروین؟
چی؟ هیروین؟
بله هیروین. چرا چشمایت نمیبینه؟
ای خو نمک بود، هیروین باز از کجا شد؟
شما خو نمک بار کرده بودین. شاید در راه جن نمک دور کرده و در بوجیا هیروین جای به جای کردن. تو حال ما را بازی میتیه؟
قماندان صاحب خدا نکنه که شما را بازی بتم، من راست میگم.
خیلی چرا تو خدا بی خبر مندازی؟ مثل که هیچ خبر نداشته.